ربه اجعله من الصالحون. خدا او را اختیار کرد و انتخاب کرد و برگزید و او را از صالحان قرار داد، بنابراین جبران. اینجا دیگه این آیات تمام می شود. آخرین آیه این سوره آیه معروف است: به این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. ترجمه آیه این و نزدیک است این کافران تو را با چشمهای خود بلغزانند، اون وقتی که آیات قرآن رو میشنوند. و اینها میگویند که اون یعنی تو یک دیوانه ایست، یک جن زده ایست. البته در اینجا مقصود این است که یعنی اگر این جنبه های غیر عادی در این میبینید، اینها الهاماتیست، القاعاتیست که شیاطین به اون میکنند. لازم است الله و ما هوه الا ذکر للعالمین. خیر، اینها جز ذکری و تذکری و تنبهی و القایی که از ناحیه پروردگار برای همه جهانیان هست چیز دیگر نیست. این ترجمه تحت لفظی آیه. در باره مفاد این آیه کریمه مفسرین دو جور تفسیر کردن. بیشتر مفسرین که شاید قدما اینجور بودن، بیشتر مفسرین این آیه را فقط به این معنی گرفتن که قرآن میخواد بفرماید که این کافران یک عنادی با تو دارن و یک غیظی دارن و یک حسادتی. دشمن وقتی که در مقابل دشمن قرار میگیرد، اگر در برنامه خودش فاتح بشود، پیروز بشود، و اگر طرف را احساس شکست در طرف بکند، از غیظ و خشمش کاسته می شود. از کلمات امام حسین علیه السلام است: القدرت و تذهب الحفیظه. یعنی قدرت و توانایی و نیرومندی خشم و کینه و حقد را از بین می‌برد. بلحاظا انسان‌ها به هر اندازه از نظر روحی قوی‌تر باشند، عقده کمتری دارند. و هر چه انسان از نظر روحی ضعیف‌تر باشد و در خودش در مقابل دیگران بیشتر احساس ضعف می‌کند، عقده بیشتری در روحش هست. آدم قوی بی عقده است و آدم ضعیف است که دچار عقده های زیادی شد. حالا هر آدمی هم به هر اندازه عقده داشته باشد و غیظ و خشم داشته باشد، وقتی که در مقابل طرف قرار می گیرد، به هر اندازه که احساس پیروزی در خود و ضعف در طرف مقابل بکند، از عقده اش کاسته می شود. چون احساس قدرت در خودش می کند، احساس ضعف در طرف دیگر، و این از قدرت می کند، از عقده می کند. و به هر اندازه که در خودش احساس ضعف بکند و در طرف احساس پیروزی، هی بر عقده اش افزوده می شود، بر خشمش افزوده می شود. کفار در مقابل پیغمبر اکرم روز به روز دچار چنین حالتی بودند. یعنی هر روز که پیش می آمد نسبت به روز قبل دیدن یه چیزی اینها به اصطلاح باختن و پیغمبر برده است. یعنی می دیدن به این که مردم به سوی پیغمبر گرایش دارند و از گروه اینها دور می شوند. بعد هم در مقابل یگان ابزار پیغمبر اکرم که قرآن مجید بود، وقتی قرار می گرفتن دنبال یک عیب و عیبجویی بودن، یه جا که میتونن عیب بگیرن، بگن آقا فلان چیز اگر خیلی زیبات استثنائی، میگیدن هر آیه این که نازل می شود از آیه قبل جذابتر و شیرینتر و زیباتر. اون وقت این بود که وقتی که میشنیدن آیات قرآن را همون احساس لطافت و فصاحت زیبایی و علو مساوی بود با بالا رفتن درجه خشم. در همون حالی که آیات قرآن به گوش میکردن و چشمهاشون به پیغمبر بود، گوشهاشون آواز پیغمبر رو میشنید که آیات قرآن رو میخوند و چشمهاشون به صورت پیغمبر نگاه میکرد، اون چنان خشم بر خشم اینها افزوده میشد که میخواستن با چشمهاشون پیغمبر را بکوبن. یعنی میخواستن با چشمهاشون بگیم که فلاکت با چشمهاش بخواد منو تیر بزنه. اغلب مفسرین آیه را اینجوری تفسیر کردن، یعنی کنایه است. لئن یکاد الذین کفروا لَيُزْلِقُونَكَ بَأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمَعُوا الذِّكْرَ. یعنی اینها وقتی که چشمشون به صورت تو و گوشهاشون به آواز تو و تو داری قرآن رو میخونی، اونچنان خشم بر خشمشون میافزاید که با چشمهاشون میخوام تو رو پیر بزنم. وقت مفاداییت صرفا کنایه از کمال خشم و از شدت خشمی که مخالفین دارن. خوب، آدم وقتی که چنین خشمی داره و هیچ توجیهی پیدا نمی کند برای خودش و منطقی برای خودش پیدا نمی کند، دست به تهمت‌های احمقانه می زن. آقا ولش کنید، یه آدم جن‌زده و دیوانه است. یه آدم های جن‌زده و دیوانه ها گاهی وقتی کارهای خارق‌العاده انجام می دن و یا قلول اینه حولمه چیز. حال جواب قرآن چیز دیگه، آقا کار جن شیطان که نمی تونه اثرش بیداری جهان باشه. جواب رو شما ببینید عجیب است. و یقولون انه لمجنون. قرآن نمیگه و ما هو الا من رب العالمین، چون شیطان فقط یک مدعا بود. اونا میگفتن که اون که این میگوید الغاء شیاطین است، تو قرآن ممکن بود جواب بده نه خیر، الغاء خدا. معیار رو ذکر میکند برای اون چیزی که از ناحیه خداست یا از ناحیه جن شیطان باشد. اون چی که از ناحیه خدا، اون چیزیست که در جهت خیر مردم و در جهت صلاح مردم و در جهت هدایت مردم و در جهت ذکر یعنی یادآوری یعنی تنبه یعنی بیداری و در جهت بیداری مردم، اون هم بیداری جهانیان است نه بیداری قوم خاص. تو میگه از ناحیه شیطان و از ناحیه جن است، مگه میتونه یه چیز از ناحیه جن شیطان باشه ولی اثرش بیداری بشر باشه، اثرش بیداری همه جهان باشه؟ و ما هو الا ذکرا للعالمین. پس این ما هو الا ذکرا للعالمین زمنان برهان اقامه شده است بر این که ادعای شما چگونه باطله. حالا ولی بعضی دیگر از مفسرین که این دیگه اخیرا خیلی رایج شده است گفتن نه، معنی آیه این نیست که اینا که این کنایه نیست، بلکه یک جمله صریحی است به اصطلاح، نه کنایه. این کنایه از شدت خشم نیست، بلکه بیان یک واقعیت است و اون واقعیت اینه که در میان اونها افرادی بودن که به اصطلاح این شورچهشون بودن، شور چشم هایی که چشم زخم می زدن. یک از را و یک آدمی بود که در میان اونها این معروف بود این جهت که به اصطلاح چشم ها شور است و هر چرا که ببیند و نگاه بکند اگر به نظر اعجاب بالخصوص نگاه بکند یک آفتی به اون شیء می رسد و به اون شخص می رسد. این ها فکر کردن که حالا یه راه مبارزه با پیغمبر، یه بهترین راه این است که ما پیغمبر را از بین ببریم بدون اون که اساسا یک مسئولیتی در مقابل بنی هاشم متوجه شده باشیم، متوجه ما بشه. چون میدونستن بنی هاشم، حالا اهم از اون هاشم که مسلمان بودن یا مسلمان نبودن، چون عرب به مسئله خونخواهی قبیله‌ای و به اعتبار وحدت قبیله براش اهمیت قائل بود. یعنی اینا اگر مثلا پیغمبر را اگه میخواستن بکشن، همو ابو لهب که دشمن پیغمبر بود ممکن بود که بعد به خونخواهی برخیزد به اعتبار اینکه فردی از قبیله است. گفتن یک کار ما میتونیم پیغمبر رو بکنیم، هم پیغمبر را از بین بداریم و هم بدون اینکه قاتل شناخته بشیم و اینه که از وجود اون آدم استفاده بکنیم. قاتل از این که یه پیغمبر خدا را که دیگه نمیشود با چنین کارها از بین برد. و این یکاد الذین کفروا، نزدیک بود که اینها چنین کاری بکنن، یعنی اگر نبود عنایت الهی اینها با این وسیله را از بین برده بودن. حالا اگر این مطلب دوم باشد، اون وقت معناش این است که قرآن تلویحا مسئله چشم زخم را تأیید کرده است. و این خود یک مسئله است که آیا چشم زخم حقیقت است یا حقیقتی. ببینید مقدمه تا من یه مطلب را عرض بکنم، با اون مطلب این است، دو مطلب را که عرض بکنم. یکی این که چشم زخم اگر هم حقیقت باشد، به این معنای رایج امروز در میان ما و بالاخص در میان طبقه نسوان که فکر میکنن همه مردم چشمشون شور است، اینجور که قطعا نیست. اما کفار جاهلیت هم به چنین چیز قائل نبودن، معتقد بودن که یک نفر وجود دارد و احیانا در یک شهر مثلا ممکنه یک نفر یا دو نفر وجود داشته باشن. اینها چنین خاصیتی در نگاه اینها و در نظر اینها باشد. پس به این معنا که همه مردم دارای چشم شور هستند و همه مردم به اصطلاح نظر می کنن، همه مردم چنین چنین، این قطعا به این شکل نیست. یک. دوم، آیا اگر بعضی مردم دارای چنین خصلت و خاصیتی باشند، آیا آیه و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم چنین خاصیتی دارد؟ یعنی خاصیت جلوگیری از چشم زخم دارد؟ ما تا حالا به یک مدرکی برخورد نکرده ایم، به حدیثی، به جمله ای، به چیزی که دلالت میکنه بیا آقا از آیه این یکاد الذین کفروا برای چشم زخم استفاده بکنی. مسئله این که آیا چشم زخم حقیقت است یا نه، یه مسئله در حقیقت ولی در بعضی از افراد، اما مسئله این که این آیه برای دفع چشم زخم باشد مسئله دیگری. ما چیزی که به ما نرسیده باشد از طرف پیغمبر یا ائمه از پیش خود نباید بفرستیم. نظر به این که روح مردم آمادگی دارد برای چنین چیزی، یه وقت دیگر در این جلسه من گفتم که از شعارهایی که مردم انتخاب می کنند روحیه مردم را می شود شناخت. که ما در قرآن آیه زیاد داریم، آیاتی که برای شعار قرار دادن فوق العاده عالی، جمله های زیادی داریم از پیغمبر، از ائمه، ولی هیچ آیهی به اندازه آیه به این یکاد الذین کفروا تو مردم رایج نشده برای شعار. تو هر خونه که بری این یک این یکاد اونجا زدن، یعنی فکر و سکون که حالا می افتخ اونجا خونه من این بری، زندگی من این بری، برای این که فکر و سکون توجه کردیم. این اصلا نشون میده یک حالت خودخواهی در مردم از یک طرف و یک حالت بدبینی به دیگران از ناحیه دیگر. شما همه مثلا شهر تهران رو بگردید، اگر دیدید مثلا در یک خانه مثلا آیه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، البته نمیگم نیست، هست اما خیلی کم، برای شعار چه از این بهتر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، برای شعار چه از این بهتر، ان اكرمكم عند الله اتقاكم الاخر، این قدر هست الا ما شاء الله. یعنی هر آیه‌ای که اون آیه خودش به تنهایی میتواند که انسان هر وقت اون رو نگاه بکند برای انسان یک درس است، یک آموزش است. اینا رو انسان نمیبینه، ولی تو هر خونه‌ای که برید آیه و این یکاد الذین کفروا را میبینید که یعنی منم که خداوند چنین نعمتهایی داده، تو این که چشم شور داری میخوای مثلا چشم زخم ما بزنی، در این که جلو چشم شور رو داره گرفته باشم، این من در اینجا میزنم. و این در همه جام تقریبا هست، کمتر خانه شاید که نباشه که نیست. خب از این به مطلب بگذاریم، حالا منطقا چطور است؟ آیا چشم زخم میتواند حقیقت باشد یا نه؟ و اگر حقیقت هست آیا امر جسمانی است یا امر روحی و نفسانی؟ در این که اجمالاً چنین حقیقتی هست نمیشه انکار کرد. منتها بعضی از علمای جدید معتقدند که در چشم، در بعضی از چشمها یک خاصیتی هست این چنین، یعنی بعضی از چشمها یک نوع به اصطلاح اشعه را از خود بیرون میدن که این اشعه اثر سوئی در اشیا وارده، مخصوصا اگر با یک نگاه مخصوص و نظر مخصوص باشه. این حرفها در قدیم خیلی مشکل بود قبول کردن که آدم بگه آقا یه نفر با چشمش که نگاه بکند از چشم این مثلا یک شعاعی کردن نبود. ولی امروز که شعاع عمل این شعاعها و امثال اینها پیدا شده که چقدر در طبیعت امواج وجود دارد که این امواج چه کارهای خارق العاده را انجام میدهند، دیگه این تعجبی ندارد که یک شعاعی از چشم یک انسان بیرون بیاد و واقعا وقتی که بیاد به سر یک شتر را به زمین بزنه. از این بالاتر مسئله نفوس است و بیشتر به نفوس این قضیه برمی گردد تا به جسم، تا به شعاع چشم. اون وقت این مسئله اون وقت داخل یه مسئله دیگری می شود، مسئله اعمال روحی، تأثیر اعمال روحی، که این یک بحث بسیار بسیار وسیعی است که از قدیم فلاسفه از قبیل بو علی سینا، ملا صدرا و دیگران این مسئله را تعریف کردند و در عصر جدید هم این مسئله به شدت بیشتری مطرح است. یک کتابی کاظم‌زاده ایرانشهر، مرحوم حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، شاید شنیده باشید، پیرمرد بود که در زمان ما فوت کرد، عرض کنم که، و این یک مرد ایرانی بود، تحصیلات قدیما داشت و بعد در حدود 50 سال پیش رفته بود اروپا، در یکی از کشورهای در سوئیس ظاهرن اونجا مانند یک درویش، مانند یک فوت یه جایی اونجا سکنا کرده بود و نیامد به ایران، ولی فکرش در عین حال فکر شرقی و اسلامی بود. کتابایی که نوشته هم از در این دلیل. یک کتابی نوشته است به نام تداوی روحی که من این کتاب را کتاب کوچیکی هم از پیدا میشه که این کتاب را یه وقت من گم کردم، در حالی که یه یادداشت‌های خیلی زیادی در لای اون کتاب گذاشته بودم. در همین جلساتی که صبح جمعه می‌رفتم از جلسه پزشکان میامدم به همین جلسه تفسیر، در این بین نفهمیدم چطور شد که این کتاب با همه یادداشت‌هاش که شاید 40-50 بر یادداشت من داشتم همه یک جا دیده. در اونجا یه بحث خیلی عالی کرده است این و نظریات علمای جدید را راجع به تأثیرات روحی و تأثیرات روانی بیان کرده. البته دایره تأثیرات روحی و تأثیرات روانی یه وقت در منطقه وجود خود انسان است. این دیگه هیچ جایی شک شده این داره که افکار انسان، نیات انسان و اندیشه های انسان میتواند در بدن انسان مؤثر واقع بشه و به هر اندازه که روح قوی تر باشد بدن رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده. یعنی مثلا حتی در معالجه شدن بیمارها، بیماری های بدنی که اون در تداوی روحی یک بیماری های خیلی شدید رو نشون میده که با همون از راه تداوی روحی به اصطلاح خوب شده، که حالا دیگه از نظر طب امروز دیگه امر مسلمی است که هر بیماری را از نظر روحی باید وضع مساعدی باید براش به وجود آورد. یعنی اگر یک نفر بیمار خودش معتقد باشد که من خوب میشم و هی به خودش تلقین بکند من خوب میشم، من خوب میشم، من خوب میشم، این کمک میکنه به خودش. برعکس اگر بیمار روح خودش را ببازد و فکر بکنه من خوب نمیشم، اگر خوب شدنی هم خوب شدنی هم باشد این بیمار خوب نمیشه. از این بالاتر این است که روان انسان نه تنها در بدن او مؤثر باشد، فکر انسان و روح انسان نه تنها در خود او مؤثر باشد، در یک انسان دیگر مؤثر باشد. اون که این فکر می کند در اون انسان، انسانی که وجود او غیر وجود خودش است، در بدن انسان دیگر مؤثر باشد. این هم وجود داره. این مسئله همین تنویمه های مغناطیسی و این هیپنوتیزم که امروز خیلی مطرح هست، این چنین چیزی هست. یه انسان انسان دیگری را میتواند تحت تأثیر قرار بده و خود با اون انسان دیگر هر مقدار که فکر ساده تر باشد، یعنی مقاومتش کمتر باشد، قدرت مقاومتش کمتر باشد و این طرف هر مقدار قوی تر باشد، بیشتر میتواند او رو تحت تأثیر قرار بده. الان در این تنظیم های مغناطیسی این فرمان میدهد به طرف بخواب و میخوابه، یعنی تو خواب میتونه یه مکانیزم دیگری دارد به حالت طبیعی. آدم یه احتیاجی برای بدن پیدا میشود، یه خستگی پیدا میشود، این خستگی رو خواهش نباشه خوابش نمیبرد، ولی این فرمان میدهد به او بخواب میخوابد و در حالی که خوابیده است به او فرمانه ها میدهد، به او فرمان او را در حال خواب اطاعت میدهد. به هر حال این دنیای خیلی وسیع، دنیای روح و روان انسان، این سادگی ها که ابتدا افراد خیال میکنن نیست. حالا یکی از اونها این است، این البته چیز خوبی نیست برای روح های پاک، هرگز اینچنین نخواهم بود. ممکنه روح های ناپاک باشن، حالا من نمیتونم هم به گردن ناپاکی بخوام بگذارم حتما، ولی در بعضی از روح ها و در بعضی از روان ها که این حالت و خاصیتی ممکن است باشد که اگر در باره دیگری به جوری فکر بکند فورا در اونجا روی اون اثر بگذارد. در بعضی از احادیث هم وارد شده است از پیغمبر اکرم که فرموده است، من حالا به سند اون احادیث دقت نکردم، نرفتم دنبال، که العین حق، چشم حق است، یعنی دروغ مطلق نیست، یعنی بعضی از چشم ها اثر دارد. و یه حدیث از پیغمبر نقل کردن که العینو یجعل الرجل فی القبر و الجمل فی القدر، چشم میتوانه یه انسان رو تو به گور ببرد و یه شتر رو تیدید. توجه کردید؟ یعنی چشم چنون قدرتی رو دارد یه انسانی رو به گور بفرستد و شتر رو تیدید بفرستد. این تجربه ها و آزمایش ها نشون داده که درباره بعضی از افراد مطلب چنین است. اصلا ماهیت حرکت ماهیت طلب است. طلب وقتی که مطلوبی باشد و برای مطلوبی باشد حقانیت پیدا می کند، اما اگر طلبی باشد بلا مطلوب، این مساویس با پوت بودن، مساویس با عبث بودن. شما هر کسی که یه کار می کند، چون کار که انسان می کند کار حرکت هست دیگه، هر کسی که کار می کند میگید برای چه؟ اگر بگه برای هیچ چی، میگه پس دیوونه ای شده، میگه پس کارت پوچه، پس کارت عبد. جهان ما و دنیا ماهیتش فراتر این است که حرکت است. ماهیت جهان و ماهیت دنیا ماهیت حرکت. خب آقا این ده که امروز همم قبول دارن که ماهیت این عالم ماهیت حرکت است. اگر سراسر ماهیت این عالم حرکت است، باید قبول بکنیم سراسر ماهیت عالم طلب است. یعنی جهان دنیا مساوی با جهان طلب. نه اینکه یه شیء طلب است و یه شیء از همون دنیا مطلوب، یه جزءش طلب است و یه جزءش مطلوب، همون مطلوبش هم طلب است. یعنی ما طلب و مطلوبها در دنیا نسبی، تمام دنیا و تمام جهان طبیعت یک سره یک واحد طلب است. اون وقت این است که اگر جهان طبیعت یک سره حرکت است، پس یک سره طلب است. و اگر یک سره طلب است، طلب بدون مطلوب است محاله، محاله فی حد ذاته. اگر فرض بکنیم خداوند این طلب رو خلق کرده و بدون مطلوب، یک کار پوچ، یک عبث. در طلبها، در اون چه که طلب هست در این جهان، به طور نسبی احیانا یک کار باطل و یک کار پوچ صورت می گیرد. یعنی کاری که به مقصد نمیرسد به علت اینکه تضاهمی میان علل و اسباب صورت میگیرد. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه انسان برای یک مقصد حرکت میکند، بعد به موانعی برخورد میکند، بعد که به موانع برخورد میکند اون کارش پوش از آب در میاد. ولی این در مجموع کارهای دنیا میتواند در صورت میگیرد. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه انسان برای یک مقصدی حرکت میکند، بعد به موانعی برخورد میکند، بعد که به موانع برخورد میکند اون کارش پوت از آب در میاد. ولی این در مجموع کارهای دنیا میتواند در کنار حقها و حقیقت رسیدن به مقصدها، یک نرسیدن به مقصدهایی هم در کنار اینها وجود داشته باشد. اما اگر همه عالم دنیا را در نظر بگیریم دیگه نرسیدن به مقصدی وجود ندارد. رسیدن به مقصد وجود دارد و اون همان است که بهش میگیم قیامت. همون است که او حق است و حق است. این کلمه حق و حقیقت و عرض کنم تحقق و این چیزها که ما میگیم حق و اینها که میگیم همه از یک ماده و یک مقصود را میفهماند. یه وقت قرآن میاد، آیه قرآن اینجور آمده است، این که عرض کردم که یک کلمه است و هم یک آیه است و هم در عین حال یک جمله نیست و حتی یک جمله به صورت اون یک جمله ها نیست، تمام هست ولی جمله نیست که باز از جنبه عددی بگیم چیزی در تقدیر است، این خبر است از برای مبتدای محدود اینجور نیست. اینجور است قرآن، اینجوری است سبک سخن قرآن، اینجوری است. یک مرتبه مثلا میاد از اول در عالم وحی بر پیغمبر، بعد که پیغمبر بر مردم القا میکنه در هر دو مرحله فرار میکنه. یک مرتبه شما میبینید به این که در عالم وحی بر پیغمبر این کلمه این حقیقت یه دفعه نمودار میشود. الحاقه، این الحاقه جز این که این کلمه این تصور رو در ذهنها ایجاد بکند هدف دیگری نداره. حالا چی؟ حالا این یه خود به زبان چاره نداره، به زبان عدلی بحث بکنیم. جمله برای این است که تصدیق به وجود بیاورد. مثل میگه به این که من اینجا هستم، من فردا میخواهم چنین کاری را بکنم. جمله برای این است که طرف تصدیق بکنم به یک مطلبی. این است که در جمله باید مفرده هایی به کار برده بشوند که این مفرده ها تصوره ها هستند و تصوره ها را که با یک دیگر به نوعی ترکیب می کنند تصدیق به وجود میاد. ولی گاهی هدف از اول این است که تصور یک مطلب در ذهن طرف بیاد. مسئله تصدیق نیست، اول خود القاء نفس اون تصور است، القاء خود اون تصور. یه وقت در قلب مبارک پیغمبر روشن می شود به اونجوری که ما حقیقت نمی دونیم به چه شکل هست. الحاقه، فقط توجه دادن به این حقیقت، مجسم کردن این حقیقت، ایجاد این تصور، اون مافوق تصورم هست، ایجاد این تصور در ذهن اون. یا وقتی که کلام را خود پیغمبر بر مردم القا میکنم که الحاقه، اون حقیقت ثابت، اون حقی که اون تحققی و اون واقعیتی که هیچ گونه بطلان و پوچی ولو به طور نسبی در او راه ندارد، اون حقیقتی که این دنیا حقی حقانیت خودش را از او کسب کرده است. الحاقه، حقیقت، حقیقت حقیقت اینا سرگهنه ها متوجه این که حقیقت حقیقت حق 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 چیست. وقتی که این تصور ایجاد بکند در اذهان که من الان دو کلمه ندارم به جای کلمه حق بخوام بذارم بزم اون کلمه حق ثابت حقیقت، فورا برای اون کسی که بو القا شده است این سؤال مطرح می شود او چی؟ او چی؟ این پشت سرش مل حقه چیست او؟ چیست؟ اون چیست؟ منطقیون میگن ما سؤال از حقیقت شیء است. قصد المطالب ثلاثتون علم مطلب ما مطلب حل مطلب علم. سؤال اینه که حقیقت چیست؟ اون چیست؟ پشت سرش میاد و ما ادراک ملحاقه تو چی میدونی چیست؟ تو چی میدونی چیست؟ مگه تعریف شدنی؟ مگر میشود این را برای جنس و فصل ذکر کرد و برای عرض کنم که حد رسم بیان کرد و با تعریف اون را ذکر کرد؟ تو چه میدونی؟ مطلب بالاتر و عظیمتر و فخیمتر است از این که درباره چیستی صحبت بشود، درباره مطلب مای او به اصطلاح صحبت بشود. پس سخن باید درباره مطلب حلش بشود، یعنی این که وجود دارد، وجود دارد. حالا نوز اثر وجودیش را ما بیان می کنیم، کوچکترین اثرش را، اثر پیش از خودش را. نه یه اثری وقتی شی دارد، اثری که خودشی هست بعد اثرش ایجاد می کند، یه وقتی یه شیی که می خواد بیاد پیشا پیش آثارش آشکار می شود. می فرماید بید سرنوشت قومی که این حاقه را که به تعبیر دیگر بهش میگیم قاره، ببینید مردمی با تکذیب این حاقه چه سرنوشتی پیدا کردن. از این و ما ادراک ملحاقه چیست، از این چیستها چیزی به دست شما نمیاد، تو مافوق این چیستی ها هست. اما شما به این مطلب توجه بکنید که چگونه اقوامی در اثر تکذیب این حقیقت به سرنوشت های شومی گرفتار شدند. یعنی هر قومی که این حقیقت را انکار بکند سرنوشت های شومی خواهد داشت. سرنوشت انسان بستگی دارد در نهایت امر به قبول این حقیقت و به ایمان به این حقیقت و به تسلیم در برابر این حقیقت. این حقیقت همون حقیقتی است که ایمان به اون سرنوشت انسان است. این در واقع این است. بعد این که بما ادراک ملحاق که مثلا کذب ثمود و عاد بالقاره، معناش این است که این حق این حقیقت همان است که ایمان به او سرنوشت انسان است. یعنی سرنوشت انسان بستگی دارد به این که به اون ایمان داشته باشد یا این که به اون ایمان نداشته باشد. بعد قرآن یه مطلبی را نه به صورت نقل حکایت، چون جای وقتا قرآن قصص را که ذکر می کند یه خودی همچین به تفصیل ذکر می کند، مانم این که می خواد قصه را بیان کرده باشد، جای وقتا نه اشاره ای می کند به یک قصه، فقط برای همین که انذاری شده باشد و تنبهی و تذکری پیدا بشود. داستان ثمود و عاد و قوم فرعون و معتفقات را همچین به طور اشاره ذکر می کند و رد می شود. بعد می فرماید که بعد الان توضیح در این جهت عرض می کنیم، فما ثمود فأهلكوا بالطاغية. این حافظه نام دیگرش قاره است، یعنی کوبنده است. این اقوام او را تکذیب کردن، تمود هلاک شد به وسیله یک طاغیه. طاغیه یعنی یک حقیقت سرکش، یعنی یک بلای سرکش تسخیر ناپذیر. بدون این که قرآن اشاره بکند اون بلای سرکش تسخیر ناپذیر چیست، همینقدر اشاره میکند برد میکند. بعضی البته بعضی از مفسرین احتمال دادن، ولی خب مفسر دیگران رد کردن، بعد هم کم رد کردن. بعضی گفتن مقصود از طاغیه در اینجا خود طغیان است، مقصود این است که اونها هلاک شدن به سبب طغیان خودشون. البته این فی حد ذاته میتونه درست باشد، ولی به چند دلیل درست نیست. که دو دلیلش را مفسرین ذکر کردن، یکی هم علاوه من عرض بکنم. یکی این که به قرینه آیات بعد، آیه بعد که اما آدم فا اهلکو بریح سرسرن آتیه، قهرن این به طاغیان باید رجیفون باشد، یعنی باید چیزی باشد که موجب هلاکتش اون عذاب باید باشه، نه عمل اونها. دیگر این که اگر مقصود از طاغیه طغیان خود اونها می بود، باید با لام ذکر می شد، لک طاغیه، که این را هم بعضی مفسرین گفتن. سوم که من عرض می کنم این است که جلوتر خود قرآن مطلب رو ذکر کرد که منشأ هلاکت اونها تکذیب به قیامت بود. این دیگه دلیل نداره که باز بعد یه چیز دیگری بیاد اینجا ذکر بشه. فاما ثمود و فاهلکو به طاغیه، ارشد اینجا چون در مقام نقل قصه و حکایت نیست، فقط اون جنبه های سکندهنده مطلب رو ذکر می کند، اینجا به اجمال می کنه. و اما عاد فاهلکو به روح سرسر عاطیه، و اما عاد با یک باد بسیار تند و سرکش، باز غیر قابل کنترل، باز غیر قابل تسخیر. خدا و متعال اون باد را بر اونها مسلط کرد. هفت شب و هشت روز، یعنی از صبح یک روز که بعد هفت شب واسطه شد، فاصله شد تا آخر روز آخر که می شود هشت روز و هفت شب. پی در پی خصوما، یعنی این مرتب مثل این که این شدت زهر پیدا می کرده، هی مرتب اینها را در هم می کنی. قوم را می دیدی تو در حالی که ترها بودند، افتنده شده بودند، یا مانند مسروعه ها و دیوانه ها اصلا نمی فهمیدن که در این بلای شدید چه بکنند. در آخر که انهم اعجاز نخل خاویه، بعضی گفتن اشارت به هیکل ها و اندام های درست این ها، هیکل های این ها را در آخر که می دیدی مانند این تنه های درخت خرما می دیدی که به زمین افتنده شده است. فهل ترا لهم من باقیه، آیا از اینها اثری دیگه میبینی، بقایی میبینی، یا بقیه ای آیا از اینها میبینی، چگونه اینها کن فیکون شدن. حالا اینجا یک بحثی هست که بحث بسیار بسیار عالی هست و اتفاقا تناسب هم دارد با این ایام و موضوع حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه. و اون مسئله این برای بسیاری از مردم مشکل به نظرشون میرسد و حتی بعید به نظرشون میرسد که یک وحیه قومی در اثر گناه هلاک بشوند. به تعبیر قرآن باید طاغیه هلاک بشوند یا باید باد سرسر هلاک بشوند یا با شکل دیگر یا با شکل دیگر. به نظرها شاید این مطلب عجیب بیاد، برای بعضی از افراد عجیب بیاد، ولی قرآن یک اصلی دارد که این اصل قرآن را ما توضیح میدیم با توجه به اون چه که بشر با علم ضعیف و ناقص خودش و با فلسفه های خودش تا عصر ما چقدر به این مطلب نزدیک شده است. ببینید، اول من این سوال طرح بکنم با اون این است که خدا اگر بخواهد مردمی را معذب بکند چه احتیاجی هست که بادی را مسلط بکند، آبی را مسلط بکند، زمینی را مسلط بکند و امثال اینها؟ آیا مگر احتیاجی هست؟ مگر خدای متعال احتیاج دارد؟ نه، مسئله احتیاج نیست. این مثل این است که ما بگیم خب خداوند اگر میخواهد به انسان روزی بدهد، آیا احتیاجی هست که زمینی باشد؟ آیا احتیاجی هست به این که بذری باشد؟ آیا احتیاجی هست که زمین شخم زده بشود؟ آیا احتیاجی هست به این که بارانی باشد؟ احتیاجی هست که هوایی باشد، نوری باشد؟ نه، مسئله احتیاجی نیست. در تعلیم و تعلم و امثال اینها در همه ی حرف هست، ولی مسئله نظام عالم است که خدای متعال عالم را بر یک نظام حکیمانه خلق کرده است و تخلف از این نظام بر خلاف حکمت پروردگار است. نه اینکه مسئله عجز و ضعف و ناتوانی و امثال اینها در کار هست، که این خودش یک داستان مفصلی دارد. حالا این را جلسا به طور اجمال در نظر بگیرید. حالا مطلب این است، مسئله از قدیم الایام در میان مفکرین و بشر مطرح بوده است، یعنی این که آیا اجزای عالم ما، اجزای این عالم با یک دیگر پیوند و وابستگی دارن یا از یک دیگر گسسته هستن؟ خب ما ظاهر را اگر نگاه بکنیم اشیا از یک دیگر گسسته هستن. مثلا زمین وجود دارد، فلان ستاره هم در فلان کهکشان وجود دارد. خب این برای خودش چیزی کنم، برای خودش چیزی. در زمین ما کوه وجود دارد، دریا وجود دارد، آب وجود دارد، هوا وجود دارد. آب برای خودش، هوا برای خودش. انسان وجود دارد، گیاه وجود دارد، حیوان وجود دارد، معدن وجود دارد، همه اینها. آیا اینها یک سلسله امور از هم گسسته و متفرق هستند و به یک دیگر وابستگی ندارند یا به یک دیگر وابستگی دارند؟ ظاهر اینه که آدم بگه به یک دیگر وابستگی ندارند، نه اینجور نیست. اون چه که علم بشر تدریجا جلو آمده است این است که اجزاء عالم ما همه به یک دیگر وابسته و پیوسته هستند، به طوری که اگر ما فرض بکنیم یه جای عالم یک حادثه ای پیش بیاد، در همه عالم به نوعی اثر می‌گذاره. این به میگن اصل وابستگی. در میان این، حتی ارسطو که فیلسوف خیلی قدیمی است، در 2500 سال پیش بوده است، این اصل را در عرض کنم که کتابهای خودش به طور اجمال ذکر کرده است و بعد در دنیای اسلام هم فلاسفه اسلامی روی این خیلی تکیه کردن، به عنوان این که تمام عالم ما حکم یک واحد رو دارد، حکم یک واحد اندام. یعنی چه یک واحد اندام؟ یعنی اینجوری درست، حالا این نکته ای که عرض بکنم توجه بکنید. شما یک شما اگر اندام یک حیوان یا یک انسان رو در نظر بگیرید، خب در اندام این انسان مثلا مو وجود دارد، استخوان هم وجود دارد، رگ هم وجود دارد، عصب هم وجود دارد، خون وجود دارد، اعضای بزرگ رئیس وجود دارد، قلب وجود دارد، کبد وجود دارد، ناخن وجود دارد. در باره اینها انسان خودش این رو میتونه درک بکنه که همه اینها به یک دیگر به نوعی وابسته و پیوسته هستند، از یک دیگر جدا نیستند. اون یک مو که در بدن انسان هست با یک رگ که در بدن انسان هست، اینا به یک دیگر متصلن و مرتبطن، بی ارتباط با یک دیگر نیستن. اما اگر فرض کنید ما به جای یکی از سلولهای خون میبودیم، یکی از سلولهای گلوبولهای سفید خون میبودیم، یا به جای یکی از گلوبولهای قرمز خون، همه اینها به یک دیگر به نوعی وابسته و پیوسته هستن، از یک دیگر جدا نیستن. اون یک مو که در بدن انسان هست با یک رد که در بدن انسان هست، اینا به یک دیگر متصلن و مرتبطن، بی ارتباط با یک دیگر نیستن. اما اگر فرض کنید ما به جای یکی از سلولهای خون میبودیم، یکی از سلولهای گلوبولهای سفید خون میبودیم، یا به جای یکی از گلوبولهای قرمز خون میبودیم، ما هرگز در اون وقت میتوانستیم تصور بکنیم که جزء یک اندام بزرگ هستیم که همه این اجزا این اندام با یک دیگر وابسته هستند؟ نه. اما حالا ما میتونیم این رو بفهمیم. ولی یک سلول در داخل بدن نمیتواند این چنین مطلبی را، اگرم عقل و شعورش از یک انسان برای او قابل تصور نیست که چنین مطلبی را بتواند تصور بکند. اما این اصل در واقع این اصل وابستگی هست. این بزرگان آمدن اینجور گفتن که تمام عالم حکم یک اندام رو دارد. میرکندرسکی که در زمان صفویه بود است و معاصر میر داماد است و هم مرد حکیم فیلسوفی است و بعدم خیلی مرد وارسته ای بوده، یه مرد وارسته ایسی در زیر مثلا علما و متشخصین و این چیزها هم اغلب در نمی آمده و خیلی هم که آزاد منش زندگی می کرده، با یه لباس ساده هر جا مثلا بخواد بره، ولی در اینها خیلی مرد فاضل، هندوستان هم رفته بود و فلسفه هند هم آشنا بوده و این چیزی از کتاب هایی هم در فلسفه هند ترجمه کرده، اهل ریاضیات بوده، اهل فلسفه بوده، مرد عارف مسلمی بوده، آدم عجیبی بوده که شاه عباس این دیگه حتش رنج میگفت. بعد یک طرف خود میخواست بیاد میره در محضر اون، ولی بخواست میره اون تعیون خودش رو حفظ بکنه، ولی بهش میگفتن آقا یه طور به ما میره مثلا تو فلان کوچه بودیم که مثلا سر فلان مرکب و چطور بودن مرکب رو تماشا میکن، به کسی بگنن فلان جا مثلا این رو دیدیم. یه روزی میگن شعبات بهش گفت که خواست به کنایه من اشت بکنه، گفت عجیب است از بعضی از علما که ما میشنویم میرون با در فلان جاها مثلا با اراذل اوباس اونجا که مرکز اراذل اوباس اونجا میرن نیستن. خب بمیر بفهمونه. نور گفت نه من هر روز اینجا از تنیس کنم از علما رو اونجا ندیدم. آره این چیز به شعبت سکوت کرد. دیر در بایی نور جام بله نه اینجا مرد میگه نور رو بایی دارن میگوید حق جان جهان است و جهان همچو بدن. بله اصناف ملائک تو قوای این تن، افلاک و عناصر و موالی اعضا توهی به همین است و دگرها همه هم. حالا علمای امروز از صد سال پیش بالخصوص این طرف این اصل برای اینها جلب نظر کرده است، به طوری که هگل بالخصوص در فیلسوفان عصر ما روی این اصل تکیه کرد و بعد هم شاگردهاش و از این جمله همین مارکس رو که جزء اصول مارکسیست در فلسفه مارکسیست مثل همین اصل تأثیر متقابل است. این اصل تأثیر متقابل اونها میگن مقصودشون این است که همه اشیاء در یک دیگر تأثیر دارن
به معنی اصل وابستگی اشیاء به یکدیگر.
ها اینجا علم بشر آمده.
حالا یه مسئله فقط مطرح است
که در اینجا قرآن پیش است و هنوز علم بشر نرسیده و قطعا خواهد رسید. بولیم
آیا ما که به عنوان یک موجود در این عالم هستیم با همه عالم بستگی داریم و همه عالم به ما بستگی دارد و هر کاری که ما بکنیم روی همه اشیاء اثر میگذارد، هر کار ظاهری و مادی؟ یعنی اگر یک چکس ما اینجا بزنیم موجیم تا آخرین سرکتان های عالم خواهد رسیم.
آیا
انسان از جنبه انسانیتش هم
با عالم ارتباط دارد یا از جنبه انسانیتش با عالم ارتباط ندارد؟ فقط از جنبه مادی و حیوانیت، بلکه از جنبه جمادی و نباتی با عالم ارتباط دارد. یعنی که از جنبه انسانی، جنبه انسانی را جایی
ببینید. انسان از نظر یک عملی که انجام میدهد، کاری که انجام میدهد، مثلا من حرف میزنم،
خب حرف زدن یک کار تقریبا مکانیکی از این جهت که صوتی هست، خب این صوت را دو تا سنگ هم به یک دیگر بزنن صوت هست، حیوان هم صوت دارد، این حال یه حروف انسان بتواند ایجاد بکند یک مسئله خیلی مهمی نیست.
خود حرف زدن صوت جنبه انسانی ندارد،
ولی همین حرف زدن وقتی که به انسانیت انسان ارتباط پیدا می کند، یعنی از اون جهت که من یک معنی دارم به شما القا می کنم، که این معنی که من به شما القا می کنم می تواند این معنی راست باشد، می تواند دروغ، یعنی من می توانم شما را با این حرف خودم هدایت کنم به یک حقیقت، می توانم شما را گمراه بکنم.
نیت من در این سخن گفتم
ممکنه نیک باشد، ممکنه بد باشد.
این چیزها، این چیزها که اعمال که جنبه انسانی و جنبه معنوی به کارهای انسان میدهد، به عبارت دیگر خوبیها و بدیها،
تقواها و فجورها. یعنی خوب حالا که ما رسیدیم در این حد که ما مانند یک جز از اجزاء عالم، یعنی مانند یک سنگ، همینجوری که این سنگی که در بغل کوه هست با تمام جهان وابسته است و وابستگی دارد، یعنی هر کاری که این سنگ انجام بدهد عکس العمل در همه جهان صورت میگیرد و هر چه در همه جهان در این سنگ. آیا ما در کارهای مادیمون اگر اینجور هستیم، در کارهای معنویمون هم اینجور هستیم؟ یعنی این که ما با تقوا و پاک باشیم یا بی تقوا و فاسق و فاجر، عادل باشیم یا ظالم، مهربان باشیم یا قسی القلب، صادق باشیم یا کاذب، امین باشیم یا خائن،
و بالاخره ما انسان که هستیم انسان واقعی باشیم یا انسان واقعی نباشیم،
آیا این جهت هم در عالم اثری می‌گذارد؟ یعنی آیا عالم عالم در مقابل کارهای مادی ما قطعا نفس العمل دارد؟
یعنی اگر این حرف من می‌زنم از این جهت یک صوت هست، همینجوری که در این جهت با یه حیوان که نعره‌ای بکشد فرق نمی کند، و این صوت من در عالم اثر می‌گذارد به عنوان یک صوت،
آیا کار من به عنوان یک کار انسانی، به عنوان صداقت، به عنوان تقوا، به عنوان پاکی یا به عنوان فسق، ناپاکی، خیانت،
آیا از این جهت هم در عالم اثر می‌گذارد یا نه؟
آیا عالم از این جهت هم عکس العمل دارد یا نه؟ فلسفه بزرگ این است که ای انسان‌ها، شما اگر در مسیر انسانیت، در مسیر خلقت اگر قرار بگیرید که همون مسیر تکامل است، چون اساس خلقت بر تکامل است،
اگر شما در مسیر خلقت، در مسیر کمال خودتون قرار بگیرید،
اون وقتی شدید شما اجزایی هماهنگ سایر اجزا، توافق و تطابق
با عالم پیدا میکنید. وقتی که توافق و تطابق با عالم پیدا کردید، جزئی هستید که با کل خودتون متطابق هستید.
در اون وقت است که عالم هم با شما تطابق دارد. این است که قرآن میفرماید
ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء.
اگر مردم اهل ایمان و تقوا باشند و خصوصا فرزندان صالح شیر خوش بخونه، باید مدت این بچه که ازش بگیریم تا اون شیر خوش بشه. بچه انسان هم همینجه. این یک تطابقی میان جز و کل که یه وقت شیر رو به اصطلاح بالا میکشد، یه وقت شیر خودش رو پایین میدهد.
انسان این چنین موجودی هست
و گاهی هم همینطوری که یک مادر یه لگد میزنه به بچه خودش، این عالم یک لگد میزنه به این بچه خودش که انسان هست.
این رابطه میان این که انسان به حقیقت ایمان داشته باشد، به حق ایمان داشته باشد،
به فرستادگان خدای خودش ایمان داشته باشد، به تقوا ایمان داشته باشد و عمل بکند، به کار خیر ایمان داشته باشد، یا در نقطه مقابل اینها باشد یا نباشد، اینجور است که آقا چه فرق میکنه؟ حالا بشر در دنیا هر راهی که برود، طبیعت همین طبیعت هست، هوا همین هوا و دریا همین دریا و زمین همین زمین است، آسمان همین آسمان است، خورشید همین خورشید است. نه، اینا مهلت هاست، به مهلت ها نباید مغرور شد. به مهلت ها نباید مغرور شد. این است معنی نزول عذاب ها در انبیای گذشته، ماهیتش چنین چیزی هست. البته در این بینها وجود یک انسان کامل و دعای یک انسان کامل و نفرین یک انسان کامل در این بین هم خودش یک عامل بسیار مؤثری. پیغمبری میاد، مبعوث میشود، رنجها میبرد، زحمتها میکشد و بعد مواجه می شود با اون اکسل عمل شدید و بعد اون پیغمبر نفرین می کند. این هم خودش یک عاملی. بعد از که شما بینید تمام عالم تبدیل می شود به لشکرهایی که علیه انسان فما ثمود فا اهلکو به طاغیه و اما آدون فا اهلکو به ریح سرسر حاطیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حصولا فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه. این همون حالت قهر کردن این مادر است با این فرزند، خشم گرفتن این مادر است با این فرزند. نقطه مقابل آشتی بودن اونیست که قرآن ذکر میکند که ولو ان اهل القرى آمدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. و یک آبا یک سلسله آیات دیگر در این زمین. حالا
در موضوع دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه که مسائل زیادی در اونجا مطرح است و احتیاج به بحث‌های خیلی زیادی دارد، در جلسات من هفت جلسه در این زمینه بحث کردم، بلکه وقتی موافق بشم شب بکنم اونها را عرض میکنم که مسائل زیادی در اونجا مطرح است.
یکی از این مسائل این است که بعد از اون که صلاح و تقوا به نحو کامل در میان بشر راه پیدا کرد، عدالت کامل برقرار شد و صلح و صفای کامل برقرار شد، مساوات واقعی برقرار شد، تقوا به تمام معنا برقرار شد، اون وقت است که یک مرتبه چهره طبیعت با بشر عوض می شود. یعنی طبیعت یک چهره
خندانتری با بشر میگیرد. یعنی طبیعت اون چه دارد در درون خودش در اختیار انسان قرار میده. این نقطه مقابل اینجا، این نقطه مقابل اینجا، یعنی همینجوری که وقتی که بشر ایمان ندارد و تقوا ندارد و فساد میکند و ظلم میکند و ستم رایج میکند، بعد خشم الهی به صورت این صورتهای مختلف بر انسان نازل می شود، نعمتهای الهی از انسان گرفته می شود و عذابها و نعمتهای الهی بر انسانها وارد می شود، در جهت مقابل کار به عکس می شود. یعنی قضیه حدیث هستون که در احادیث الله درست این احادیث که تذیبیر که مراجعه نکردم، مثلا و یخرج الارض افلاد کبده ها، زمین اون پاره های جگر خودش را بیرون می آورد. این زمین پاره های جگر خودش را بیرون می آورد، داره بینه پاره جگر. وقتی یک شیعی را بخوام بگن که خیلی دوست داشتنی توجه که انسان او را مخفی می کند، همچین مخفی می کند که به احدی اون را آشکار نمی کند. اون پا تنهو در زمین ذخایری وجود دارد تا اون وقت زمین این ذخایر را بیرون نیاورد. اون وقت است که از اون سر خودش، اون پاره های جگر خودش را بیرون میاد. دیگه از نوعی دینظمی ها که این دینظمی ها خودش باز به علت این که معلول یک نوع طغیان های بشر است، خودش نوعی نظم هست، ولی وقتی که این طغیان ها نبود این بی‌نظمی هم نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا آسمان خیر خودش را به طور مرتب و منظم می‌ریزد، دیگه از زلزله ها خبری نخواهد بود، از طوفان ها خبری نخواهد بود، از خشکسالی ها خبری نخواهد بود، همچنین که از جنگ خبری نخواهد بود. دیگر بشر وقت صرف این دور کارها چگونه از خود دفاع بکند در مقابل بشر دیگری، اکثریت ثروت بشر صرف مسابقه های تسلیحاتی و امثال اینها بشود، دیگه از اینها به هیچ وجه دیگه خبری نخواهد. به عمده این است که عقل های مردم در اون زمان کمال میاد، عقل ها کمال پیدا می کند. این تعبیری است که به صورت رمز گفته شده است که امام که ظهور می فرماید به سر مردم دست می کشد و عقل مردم کامل می شود. این کارهایی که همش بی عقلی و جهالته، منتظر هر بی عقلی و جهالتی را که انسان تا توش واقع هست حس نمی کنه، وقتی که از بیرون میاد حس می کنه. ما الان وقتی که مثلا کارهای وحشی های چند هزار سال پیش رو برای من نقل می کنن، به نظر ما میاد عجب مردمی بودن، چرا این چنین کاری می کردن؟ خب خیال بکنم لابد اونم مغزشون با مغز ما فرق داشته. نه، انسان هر کاری را تا توی اون کار هست حس نمی کنه، از بیرون که میاد اون به احساس می کنه. کارهای جاهلانه ای که همین بشر متمدن امروز که خیال کرده یه خوده ای که علوم ریاضی و فیزیکیش مثلا زیاد شده، خیال میکنه که دیگه واقعا انسان شده در صورتی که هنوز هیچ انسان نشده است، کارهایی که بشر امروز دارد انجام میدهد اونقدر جاهلانه و احمقانه است که فقط از بیرون میتواد اون رو سمجده. و چه تعبیر رسائی دارد امیر المؤمنین علی علیه السلام، تعبیر این است که در نهج البلاغه بفرماید و یغبغون کأس الحکمت بعد الصبوح. یعنی تعبیر شاعرانه تشبیه هست دیگه. صبوح جام به اصطلاح بامدادی را بهش میگن و غبوغ جام شامگاهانه را، اون جامی را که صبح می نوشیدن بهش می گفتن صبوح و جامی را که شب می نوشیدن بهش می گفتن غبوغ. حافظم می گه من یک صبوح و شکرخواب صبح دم تا چند، به عذر نیم شبی خیز و بله به عذر نیم شبی خیز و گریه سحری. حالا این را بهش می گفتن صبوح. می فرماید تا سبوه و غبوغ اینها جامعه های حکمت هست.
حکمت اینه دریافت هست، یعنی در مرحله حقیقت یافتن و کشف کردن و حقایق را درک کردن هر چه پیش می روند و هی برشون تکرار می کند جامعی از حکمت صبح می نوشند و جامعی از حکمت شب. این جامعه های پیاپی همه از حکمت بر اونها پر می شود. همینجا دیگه عرایز ما خاتمه پیدا کرد. جناب آقای فارسی که دیگه آمدن، من فقط دو سه کلمه دعا می کنم انسان مسئول به اصطلاح کار خودشون بشن. از خداوند به متعال مسئلت می کنیم که به همه ما قابلیت عنایت بفرمایید، قلبهای ما را، سینه های ما را برای اسلام منشرح بفرمایید. خدایا نیتهای ما را خالص بگردان، ما را از شرور نفسهای خودمون نگهداری بفرمایید. خدایا قلب مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه را از ما راضی بگردان، به ما توفیق اون نوع رفتاری عنایت بفرما که مورد رضایت اون وجود مقدس بوده باشد. همراه ما غریق رحمت خودت بفرما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.